أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك خدا را شاکریم که راه‌های انس با اولیای معصوم به خصوص حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو در مقابل ما گشوده است تا راه زندگی رو فراموش نکنیم. همه ما می‌دانیم که اون چه در کربلا پیش آمد یکی از رازهای خلقت خداوند بود. بیش از اینا که ما فکر کنیم کربلا اسرار آمیز است. حتما قرآن را متوجهید که وقتی فرشتگان دیدن حضرت رب العالمین می فرماد که اینی جائلون فی الارض خلیفه، من میخوام یه خلیفه‌ای در زمین شکل بدم و ایجاد کنم. بعدم متوجه شدن که میخواد آدم رو خلیفه کنه. خب جا خوردن، گفتن که ما که اهل تسبیح و تقدیسیم، پس یقین ما رو باید خلیفه کنن. ما خیلی مؤمنیم، اهل تسبیح و تقدیس، حساب کنین آدم های خیلی متدینه، اهل عبادت و اهل نماز و اینا، فرشته ها این تیپی بودن دیگه. نحن نسبح به حمده و نقدس و لک. حضرت رب العالمین یه جمله فرمودند که فرشته ها موندن، فرمودند که اینی اعلم و مالا تعلم. و عجب فرشته ها، حضرت رب العالمین میفرماد که من یه چیزی میدونم از این قضیه آدم که شما نمیدونید. خب چی بود قضیه؟ یعنی حضرت رب العالمین چی را میخواستن با خلافت الهیه آدم ظاهر کنن؟ اساتید بزرگ میفرماد کربلا را، خیلی روک براتون بگم، خواهش میکنم روش فکر کنید خودتون. آخه فرشته ها که کم مخلوقاتی نیستن. خدا هم که نگفت که شما که میگوی نحن نسبح به حمدک و نقدس لک بی خود میگی، گفت یه چیزای پشت پرده هست در خلافت آدم که اونا را شما، به قول ابن عربی، حد فرشته ها نیست. خود قرآن هم میگه لازم نیست به جای دیگه رجوع کن. حالا حرف همین جاست. چی بوده است این که فرشته ها نمیتونن درست متوجه باشن و حضرت رب العالمین در ازای اون چه که باید با آدم ظاهر کند آدم رو خلیفت الله کرده است؟ من دوباره تکرار میکنم که چه پنهانی در آدم هست که بر اساس اون نهفته و پنهان حضرت رب العالمین آدم رو خلیفه کرده است؟ آیا جز اینه که فکر کنیم اسرار خلقت در خلیفه الهی است؟ بر همینم بعد که آدم اومد و خداوند بهش گفت یا آدم و انبئهم به اسمائهم، ای آدم به همه مخلوقات به خصوص فرشتهان بگو که شما در چه اندازه و حدی هستید، حضرت رب العالمین فرمودن که علم اقول لکم اینی علم و مالا، ما اون چه که شما نمیدونستید رو نگفتم که چیزایی رو من میدونستم اعلمو که مالا تعلمو شما نمیدونستی. اون چی بود قضیه؟ من میخوام بگم به فرمایش اساتید اون قضیه کربلا. پس ما روی کردمون به کربلا باید فوق حرکات و سکنات باشه. شاید من این چند جلسه که خدا توفیق داده از منت سر ما گذاشته است که من از حضرت ابا عبدالله علیه السلام سخن بگیم، همه حرف من توی یک کلم است که چه چیزی ماورای ظاهر حرکات و حتی گفتار در صحنه است. اون چه که میدونیم پشت قضیه هست ولی ظرفیت کلمات و حرکات توان ظهورش رو ندارد، اون چیه؟ این اصطلاحاً حالا امروز میگن پدیدارشناسی، این واژه‌ای که عنوان بحثمون هست نگاهی پدیدارشناسانه به رخ داد، اساتید هم حرفشون همینه، میگن اون رخ داد، اون واقعه در زمان خودش همه ابعادش رو نشون نمیده، زمان باید بگذره تا رخدادهای قدسی خودش رو نشون بده. نمونه سادش خود بعثت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. خب اولش که بالاخره دیگه خودتون بهتر میدونین، اطرافیای پیامبر گاهی خیلی آدم های ساده بودن، خوباشون ساده بودن، حالا چه برسه غیر خوباش. و اگه که کسی اونجا رو نگاه کنه میگه که چیزی نیست، چهار تا آدم ساده‌ای که ساده بودن، حالا من نمیخوام واژه دیگه به کار برم، اینا ها کیان که حالا میخوان نمیدونم تعبیر پیامبر که روم و ایران رو در سیطره خودشون قرار میدن، یکی ظاهر قضیه رو ببینیم که چیزی نیست. ولی اونی که پدیده را در تاریخ ببینه نه در اون زمان، میگه نه این قضیه بلندتر از این حرف هاست، پشت قضیه یه تاریخ خوابیده است. خب حالا ما میخواییم پس با هم دیگه در موضوعی به نام رخداد کربلا در افق پدیدارشناسانه صحبت کنیم. یعنی چی؟ یعنی اونچه که به ظاهر پیدا نیست ولی عمق قضیه نشون میده که یک هویتی، یک حضوری در صحنه است مافوق ظاهر. حالا با این دید دو تا نکته را امروز در خدمت رفقا هستیم. یکیش همینه که خب کربلا حضرت اومدن، عجیبه که از مدینه که حرکت میکنه یه نامه ای دارن به برادرشون محمد حنفیه بلدی، که خیلی عجیبه، محمد حنفیه آدمه به زرا سیاست مداری بوده، از آدم دقیقی بوده، از کم آدمی نبوده، ولی بالاخره صحنه سیاسی قضیه را میدیده است که نمیشه خواهد کجا برد حسین، که نام اینه که این راه راهی است که در شهادت است، نیاییم هم در این صحنه به مشکل میفتیم، این زبان اینطوری. پس حالا ابا عبدالله حرکت میکنه، نه جریان کوفه مطرحه، نه نامه کوفه، اصلا این ها مطرح نیست. خیلی خوبه اگه با من همراهی کنید رو اینا رفقا تمرکز کنن که آقا حالا بعدش مثلا میگن کوفه اومد و بعد کوفه وفاداری نکردند، اصلا اینا نیست. یخته رو این فکر کنید چی پیش اومده است. به اصطلاح میگن پدیده شهادتی که حضرت روش موندن چه ابعادی داره، اینقدر پیچیده است که اگه هر کدوم بعدش را متوقف بشیم مطلب گم میشه. خب پس تا اینجا با من هستی، نامه امام به محمد ابن حنفیه که آقا من تو دل این قضیه شهادت را دنبال میکنه. خب اگه شهادت را دنبال میکنه که تموم شد، پس معلومه حضرت میخوام برن شهید بشن. حالا میان تو مکه، حرکت کردن به طرف مکه، بعد حالا اینا ریزه کاریش که روز حرکت کردن، شبانه حرکت نکردن، با یه حضور تاریخی اومدن، مدتی موندن. بعد حالا کوفیان تازه متوجه شدن که حضرت در مکه هستند و حالا یزیدم که کوفیا قبول نداشتن به جهت نم قضیه رو حالا بعد نیست تو پرانتز بدونیم، کوفیا ضد شامیا بودن، نه قربتن نلا، دو تا مثلا منطقه بودن با هم مخالف بودن دیگه. مثلا مثل این که مثلا شما میگون که روس و آمریکا با هم مخالفن، دقیقا هم تو بود. کوفیا نسبت به شامیا گرایششون به اسلام بیشتر بود، اما شخصیتشون در تاریخ یه شخصیت رقابت با شامه. خب دیدن که یزیده که میشه نخواست، چون یزید بالاخره در شام حاکمه، گفتن خب حالا که اینطوره امام حسین هم که در در مکه تشریف دارن، نامه ها که نوشته شده همه تونم بلدید، اینا دو تا انگیزه داشتن. یکی این که خب حالا پس میام از امام حسین به عنوان فرمانده خودمون مقابل یزید استفاده بکنیم و کوفه میشه محور حرکت آینده مقابل شام. از طرفی هم خب متدینی توشون بود، همین سلیمان بن سرد که بعدم نتونست درست کاری خودش انجام بده، این از یاران امیرالمومنینه، اولی نامه هم اون نوشت، زیرش هم بقیه به اصلاح امضا کردند. اینا از انگیزه دیگه هم استفاده، اینا واقعا امام ها قبول داشتن به عنوان یک محور الهی و ارتباط با ولایت الهیه. به هر صورت اینجا سوال بحثه که پس حالا تازه کوفیا نامه نوشتن که آقا تشریف بیارین، و بعدم دیدید که حضرت در جریان این که اینا یه ملت، حداقل جمع‌بندی بکنین 40,000 تا پارکاب داره کوفه، که بعد با مسلم این که میگم قبل از جریان نامه مسلمه، اما پارکاب بودن مردم کوفه، میدونی که اصلا کوفه مرکز نظامی بود، اصلا رو بلدی. خب حضرت با فرض اینا که کوفی ها نامه نوشتند و این نامه ها نشون میده که اینا پاکارن دیگه، دروغ هم نگفتم، خدا میدونه این کوفی از اون بستا، اما حالا حضرت میخواد حرکت کنن از مکه به طرف کوفه، میگن که آقا ما میخواییم فردا حرکت کنیم، اگر کسی بازلن محجتهو، هیلو اینا تعمل کنه، میخواییم کربلا را با یه عمقی بیابیم که امروز میتونیم باش زندگی کنیم، امروز آخر الزمان است، امروز با کربلایی میتونید زندگی کنیم که 300 سال پیش کافی نبود. مثل قرآنه، قرآن مال همیشه است، اما مثلا تفسیر 300 سال پیش باش میشد زندگی 300 سال پیش کرد. اگر علامه طباطبایی مطمئن بودن تفسیرهای 300 سال پیش قرآن کافی است که نمیشه اصلا 30 سال المیزان بنویسن، به قول خودشون المیزان برای مواجهه با مشکلات این تاریخ است. به قول شهید مطهری فرمود حالا حالا قدر المیزان شناخته نمیشه، دارم اجمالی میگم. چرا؟ و که علامه متوجه بود بشری به صحنه اومده که این بشر اگه نور قرآن را مطابق این زمان نداشته باشه، نمیتونه با ظلمات این زمان روبرو بشه. این برای کربلا هست، کربلا یه حقیقت هست، ولی توجه به کربلا، قرائت کربلا مناسب مسائل ماست. شما مسائلتون رو مشخص کنید، سراغ قرآن میرید جوابتون رو میده، مسئله 300 سال پیش شما مسائلی بوده است، به قرآن رجوع کردین جواب دونه دادن. به قول آیت الله جوادی حفظ الله می‌فرمودن که علامه طباطبایی مطابق مسائل بعد از مشروطه با قرآن مواجه شده است، شده از المیزان. خیلی این نکته داشته باشید. حالا دوباره عذر میخوام، هی تکرار میکنم، شما امروز چطوری میتونین از ابا عبدالله علیه السلام استفاده کنین؟ دو تا نکته. باید مسائل امروزمون مشخص بشه. امروز ظلمات آخر الزمان است، خودتونم میبینی که عجیب میدان بدیهای عمیق، بدیهای فوق العاده. من گاهی واقعا سر خیلی ها باید بترسیم. شما حساب کنید کسانی یه مرتبه روبروی رهبری و انقلاب میستن که اصلا باور دونیم من چی میشه. ظلمات بیش از حده. حالا با رجوع به حضرت ابا عبدالله مسائل ما چیست که رجوع میکنیم تا مسائلمون رو حل کنیم؟ حضرت وقتی میخوان از مکه حرکت کنن، دوباره جمله رو ببینید، میفرمان آقا اگر کسی میتونه بازلن، بازل بلدین دیگه، محجته رو جان، خون جانش را بلدش بذل کنه، فلیر حل محنه معنا با ما حرکت کنن، فردا ما حرکت میکنیم. خب پس تا اینجا مشخص شد. حالا نامه کوفیا اینه که حالا چند شکل نامه با چه طبقاتی نوشتن، اینا را حتما خودتون دقت دارید که پس آقا بیان حکومت کنی. اینا هم که آدم های سلحشوری هست. دوباره تکرار میکنم، اصلا کوفه مرکز سردارانی بوده است که با ایران، که ایران به اصطلاح اون زمان جنگیدن، اینا دیگه بر نگشتن مدینه، همونجا کوفه واسدن که دیگه یه مرکز فرماندهی سلحشورانه باشه. حالا اینا دعوت کردن به ابا عبدالله، پس این شهادته چیه این وسط؟ نامه ها که همش نامه های به اصطلاح جدیه. چرا حضرت می فرمان که هر کس که آماده است که خون جگرش را بذل کند فردا بیا. من حالا اینو داشته باش، خوب داشته باش. از اون ور دو تا میگم پارادوکس، دو تا مسئله مقابل هم هست. خب پس اگه برای شهادت وقتی رو به رو هر واستادم پر میدونید که خب خب بیچاره اصلا از این خبر نداشت، اینا رو بهتر از من بلدین که بعد هر جه حضرت بنده خورزینا رو بیارین به اصطلاح ناما رو جلوش دیخ نمیدن. ما که علکی نیومدیم. بیچاره گفت که من نمیدونستم اینا رو، ولی بالاخره عبیدالله به من گفته است. من فرما المأمور و معذور، منظوره و هور تو دستگاه سیاسی قضیه حاضر است، نه اینکه خودش اصلا هیچ در جریان این چیزا نبوده است. میگه که خب من نمیدونم. این جمله شما رو یخده میریزه به هم که حضرت میفرمه خیلی خوب، نخواستین برمیگردم. شما این خیلی پیچیده است. آقا شما خودتون گفتین میخوام برای شهادت بریم. از اون برم که کوفیا به اصطلاح اینطوری نامه نوشتن، از این برم که حالا به حسن نشده، عبیدالله اومد و بلد این دیگه عبیدالله حاکم بصره بود، اومد حاکم کوفه شد، همه چی انگار ریخ به هم. خب ظاهرا حسن میگن خب میخوای برمیگردن. شما باید روی این فکر کنید چرا حضرت میخوام برگردن. خودشون که گفتن میخوام بریم شهید بشیم. از اون برم که مسلم نوشته، حالا دیگه اینجا جلو هور که هستن میدونی نام مسلم هست، حالا بعد شهادت مسلم تو دل قضیه. مسلم هم که نوشته از 40,000 تا. بعضی هم نظرش نیست که اگر امیر حضرت ابا عبدالله پاشونا به کوفه بگذرن همه چی برمیگرده. یعنی کوفیا با حضرت ابا عبدالله یه نوع رابطه خاص دارن، درست است مسلم و یاری نکردن، به اصطلاح خود همون ها که نظرشون بود که ابا عبدالله یه جوری خودشونا به کوفه برسونن. و حضرت هم تلاش داشتن خودشنه به کوفه برسونن. حالا به اصطلاح هور نگذاش همون جانیدین زهیر به حضرت گفت که آقا میتونیم اینا هزار تا، ما توان شکست دادن لشکر هور را داریم. که حضرت فرمودن ما شروع کننده نمیتونیم باشیم، که اینا همش ریزکاری های کربلاست. کربلا را باید یه مجموعه دی نه یه حادثه. خب حضرت گفتن بر میگردیم. خب حالا خورکوب من دستور دارم که نگذرم عقب برین نه جلو، نمیتونید برگردین، نمیتونید به طرف کوه که بلدین دیگه. گفتن که پس به اصطلاح خط ارضی هم میریم که رسیدن به کربلا و اینا رو بلدین. بعد حالا کربلا رسیدن، اینا هاشو میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. خب دیگه میدونین که بالاخره شب عاشورا دوباره حضرت فرمودن که همه تو شهید میشه. پس دوباره بحث شهادت اومد وسط، که اینجا هم ریزکاریاش آروم آروم با هم بیایید درمیون بذاریم. بعدم فرمودن که میتونید برید، اینا با من کار دارن. حالا چرا نرفتن ده ایناشو بعدم با هم دیگه میخوایم صحبت کنیم. خب پس اگر حالا فردم میخوان شهید بشن همه و مطمئن نمیشن شهید میشن، این سلحشوری چیه؟ این که مثل توفان تو دل دشمن میزدن بایی. دیگه این که اوناشون که تبری میگه، حالا اوناشون که میگن مثلا شیعه با قلوب کردن، خب اوناشون که تبری میگه، اینجور توفان وار تو دل دشمن زدن با شهید شدن که مطمئنن شهید میشن، این پدیده چه پدیده است دوباره؟ این شهادت چه نوع شهادتی است که باید با اون سلحشوری همراه باشه؟ حالا همه اینا هیچ، خیلی بحث میخواد اینا. خب حالا بعد یه مرتبه حضرت اینا رو موعظه میکنن. آخه شما که میدونید شهید میشید، این موعظه ها چیه؟ بعد حالا دیگه همه صحنه جنگ صحنه ای که حالا فرماندهیش رو میدونیم، مثلا میمنه رو به کی دادن، میسره رو به کی دادن، بسط رو به کی دادن، و ظاهرن هم انگار نزدیک بود پیروز بشن. یعنی وقت حمله اول که دستور دادن، خب خیلی قشنگه، اینا رو بلدین دیگه، اینا وقتی حمله کردن حضرت دستور دادن، حالا اونا با نیروی با اسباشون حمله کردن، حضرت دستور دادن نیزه ها رو جلو اسبا بگیرید. اینا اسبا چرخیدن، لشگر عمر سعد ریخ به همه، یه کشته اینجا دادن، به قول معروف گوشت چرخ کرده شدن. خب پس پس یقین میتونیم پیروز بشیم؟ و چرا دیشب گفتن که همه شهید میشیم؟ این هم باز خود فکر میکنی. بعد دوباره میاد رو این قضیه که میفرمان شما لشکر عمر سعد میدونین با کی دارید میجنگی؟ اینا رو بهتر از من بلدید. خودشون رو معرفی میکنن، میگن آخه دلیل ندارید با من میجنگی. خب پس میخواستین چی کار کنی؟ یعنی اینجا اگه دقت نکنین ضربه میخوریم. ای شما که میخواین شهید بشین، پس یه جوری حرف میزنین که انگار دارین لوبه میزنین. این لوبه و التماس هست تا از صحنه خارج بشن، یا شروع یه تاریخیست به نام کربلا که باید عواطف و سلحشوری با هم باشه؟ یکی از عجایب کربلا این عاطفه مندیشه. و حالا اینجا داشته باشیم، حالا این ور حدود بگو یواشاش دیگه. حالا هی به عصر عاشورا که نزدیک شدیم، خود دیگه میدونین که دیگه هی ما شهید دادیم و دیگه مشخص شد که دیگه تمامی، دیگه به ظاهر تمامی. خب حالا هر حالا این که میگم اول قضیه دیگه مشخص شد که دیگه جبهه جبهه شکست است. خب این هور چرا بلند شده برای این ور؟ خب هور یه فرمانده است، میدونه جبهه شکست است، چرا بلند شده برای اینا؟ خوب داشته باشید چی پشت قضیه است. باز یه مثال روشنتر بزنیم. حالا اونجا که حضرت دیگه تنها بودن دیگه، حلمن یا ناصرن یا انصرنی که گفتن دیگه، هیچکی نمونده است دیگه، یکی از لشکر عمر سعد با شتاب میاد اینا. خب معلومه است که همانم شهید شد. چرا اومد؟ خب لاغل میرفتی همونجا بعد به ضد اینا یه مجموعه تشکیل میدادید و به اصطلاح یه اپوزیسیون میشدی. چرا اومد؟ میدونه که شهادته. چرا اومد؟ ممکنه شما ساده خدای نکرده بگید که خب میخواست بره بهش. خب خود حضرت که شب عاشورا گفتن که هر کی میخواد بره. خب اگرم که میرفتن چون امام زمانشون اذن داده بودن، حضرت میفرمان اذن تو، من به شما اذن میدم که برید. بحث بیعت ها اینا نیست، اصلا بحث اینه که اذن دادم که برید. خب اگه میرفتن که گناه نمیکردن، چرا نرفتن؟ این طلب بحث، اینا باید با هم بحث کنیم. آیا اینا نشون میده که یواش یواش به نتیجه رسیم یه چیزی فوق اونچه به ظاهر در صحنه است رو حضرت شکل دادن؟ من اسمش هم میذارم راز شهادت. بخواهیم رو این با هم بحث کنیم. حالا این شماره یک رو بخونیم که خیلی هم وقت دمون نره. عنوانش از چگونگی جهان واقعی کربلا. میخواهیم تو جهان واقعی کربلا با هم دیگه صحبت کنیم. یک، عاشورا همانند قرآن متنیست دارای حقیقت و میتوان متوجه باطن آن شد و سعی کرد جهان آن واقعی را شناخت، وگرنه با جمع قسمت‌های متکثر یک واقعه حقیقت آن واقعه بر ما رخ نمی‌نمایاند. از این جهت اگر در مورد کربلا نتوانی بین قسمتی از آن رخ داد که امام به سوی عراق حرکت می‌کند و بین آن که از ابتدا خود را برای شهادت آماده کرده است و بین آن که در مقابل لشکر هور و لشکر عمر سعد می فرماین اگر می خواهید برمی گردم جمع کنیم، اگر نتونیم این کار را با هم دیگه جمع کنیم، یک شب بگیریم یک شب بل کنیم، جهان واقعی کربلا را نیاموخته ایم. جهانی که فوق قدرت طلبی به دنبال احیای انسان و شور ایمان است. یواشاش داریم به یه چی می رسیم. آیا این سلحشوری که هست، امام که گردنش رو ندادن که بفرمان هر کاری میخوایم بکنیم، واسدادن جهان اینا خیلی بهتر از من میدونی، این همه اینا یه چیز عجیبیست. خب شما تاریخ، اوناش که تاریخ روشن میگه، حضرت روز قبلش که خب دارن لشگر آماده میکنن، خیمه ها رو زدن، گفتن خیمه ها رو نزدیک هم بزنین که اینا اگه میخواستن حمله کنن از پشت حمله کنن پای اسباب تناب خیمه ها گیر میکنن، نمیتونستن. خیمه ها رو تو هم زدن، دایره هم زدن پشت خیمه ها رو، هم که گفتن بکنید. آخه کندن پشت خیمه، شما که تشریف برده از این کربلا کانال کندن، اینا پک کی خوابیدن؟ این مال روزش. شبش هم که تا صبح بلد این دیگه بیدار بودن و اینا. حالا این روزه، پس روزه تاسوعا رو یادتون باشه تلاششون، شب عاشورام که دیدید، صبح عاشورام که خیمه ها را تازه روز قبلش هیزم جمع کرده بودن آتیش زدن که اینا نتونن از پشت حمله کنن. این مال شبش، اونم روزش، روز تاسوعا. کی خوابیدن؟ از صبح عاشورام که چی بوده؟ تلاش بوده. خب حالا این مرد، خب تاریخ میگه این همه انرژی، حالا بعد شهادت دادن، زخمو که برداشتن، این که دیگه از خود نیست. خود تاریخ میگه، تعبیر خیلی قشنگی نیست ولی متاسفانه ما باید استفاده کنیم، میگه همچی که حضرت حالا همه یارا رو از دست دادن، زخمی هم که شدن، حمله میکنن به لشگر عمر سعد، تعبیر نیست، مثل این که گوسفندا از گرگ فرار کنن فرار میکردن. تعبیر قشنگ نیست اما میخواد بگه که هیبت قضیه رو ببینید. خب پس این سلحشوریا با شهادت، این چطوری میخواین جمعش کنید؟ جمله رو دبکن. جهانی که فوق قدرت طلبی به دنبال احیای انسانیت و شور ایمان است، ایمانی که ابعاد فراموش شده ی انسان را به او برمیگرداند. همه ی مسئله ی کربلا توی این سطحه. شما سلحشور و مظلوم باشید یه چیز عجیبیست. و من میخوام بگم آینده تا این مسئله برای بشر حل نشد نسبت به اسلام، بشر به سوی اسلام نمیاد. اگه ایمان صرفا قلبی میخوان بودایا الان میدونید تو آمریکا بعضیشون خوبه، ما یعنی خیلی رجوع به بودا زیاده، حتی اینا رئیساشون را از تبت روی تخت میذارن، این باید چهار زانو بشینه تکونم نخوره. مثلا تو کشتی هم که میخوان این رئیس بودایی رو ببرن باید چهار تا طرف تخت رو بگن تو کشتی، آقا نباید بلند بشه، بهش میگن زن دیگه، و خیلی هم برو بیا داره. پس اگه ایمان به معنای احوالات فردیست، پس بودایی هم رجوع دارن، پس آینده مال بودایی میشه. نه، من نظرم از آینده مال اسلام کربلاییست. چرا؟ جمله رو میخونیم. ایمانی که ابعاد فراموش شده انسان را به او برگردانه. ابعاد فراموش شده انسان فقط یه دینداری فردیست یا یک هویت اجتماعی و فراز سلحشورانه در عین دینداری؟ ما نداریم هم چیزی. ما یا دینداری داریم و فرار از مسائل اجتماعی، یا مسائل اجتماعی داریم و سیاسی بازی و بدون هویت قدسی. این که میگن انقلاب اسلامی اگه چهره نهاییشا به نمایانت جهان را متاثر میکنه، کیسینجر گفته بود دیگه، گفته زمانی که حضرت امام اومد گفته بود زلزله داره درست میکنه. کیسینجر هم به بایدن اینا گفته بود حمله نکنیم به اوکراین، روسیه تحمل نمیکنه. حالا اگه منین ورق برگرد اینا فکر کردن دو سه روزه تمام میشه، اینا حالا موندن که چیکار کنن، چون گفته بود این یکی سینجر. ما گاهی یکی رو که میخوام میگم شیطون زرنگیز، میگم کیسینجر یه مخ سیاسی صهیونیستیه و گفته بود این خطرناک است. آقای خمینی چرا خطرناک است؟ ابعاد فراموش شده انسان را به انسان برمیگردونه. امام خمینی ما نداریم، ما کربلا داریم. حضرت امام ظهور اون فرهنگ کربلایی بودن. جمله رو دارم میخوام سریع رد شم، اما روش بمونید. آری در نگاه پدیدارشناسانه کربلا و عاشورا متنیست که حقیقت آن در همه ابعادش احیای انسانیت و شور ایمان است. ما دلمون بخواد روی این رفقا فکر کنم، نمیخوام هم چیزی را بگیم که شما بدانی. موضوعی است که فکر احیای انسانیت و شور ایمان. ببینین الان دنیا درست میگه، دنیا عرفش اینه که ما اگر به انسانیت بر نگردیم نمیتونیم در شهرها بمونیم. تو روستاها بالاخره یه جوری زندگی رو حل میکنن. جمله مال هگله. هگل میگه ما باید در حفظ شهرها انسانیت رو احیا کنیم. خودش هم میگه و انسانیت رو با حضرت عیسی علیه السلام، حالا علیه السلامش مال منه، با حضرت عیسی باید اداره کرد. خب پس باریکلا. ولی یه چیزی که کم آورده است به قول خودشون، میدونید که بعد از حرف هگل دو تا جنگ جهانی پیش اومد، جنگ جهانی اول و دوم. بیچاره میدونید یه چیزی کم داره بسته برای شهر. دوباره میگم نه، روست قدیما روستا بوده، روستا یه جوری حواسشون جمع هم بوده است. شهر که میشه، شهر بی در و پیکر است. انسانیت باید صحنه بیاد. خب تا اینجاش بیاد. ولی انسانیت اگه شعور ایمانی نباشه، چند تا را سراغ دارید که اومدن تو همین انقلاب. به ظاهرم آدم خوبی بودن، حتی بعضی هاشون هم جنگ و جبهه رفتن. بعد هم دیدیم که چه دوزی گرگی کردن. میگه همین فولاد مبارکه، فکر کردیم که کی بودن؟ من بودم. این دوزی یا گرگی فولاد مبارکه، همین ما ریشی هاییم. یه چیزی کم داره. اینا هم نمیخواد قدم کردن که فولادم به ظاهر به کسی ندادن، به اون روزنامه دادن و بابا این فولادم این آقا خریده است، تو حق نداشته که پول اضافه بر این فولاد اضافه کن. نه آقا من به تلویزیون دادم، غلط کرده داده، من به فلان مثلا هیئت دادم برفرض غلط کرده داده باره این آقا این فولادا مثلا باید این آقا میخریده از این مثلا مترش. اینا رو شما بهتره من بلدی. بعد مثلا یه خود اضافه کرده، خب چرا کرده؟ حالا دوز گرگی داره بخواه بگم بعد یه جای دیگه بیشتر دوزی گرگی هاشونو کردند اینا هم به ظاهر آقا ما انسانیت عمل کردیم. نه، این انسانیت به معنای ظاهریش انسانیته، ولی جواب خدا چی؟ ببینید شور ایمان، یعنی این اگه یک ذره ایمان داشت متوجه میشد که نمیشه رفقا شما برای این که میخواهید به اصطلاح به یکی کمک کنی نور وظایف دینا کم کنی. اون قصه که بلدی دیگه که نا بهتر از من بلدین. جالب است نه، در روایت هم داریم که طرف میرفت انارا را میدوزید و بعد به فقرا میداد. بعد که حضرت چه پرسن چرا همچه حضرت ساده ازش پرسن چرا همچه کردی؟ که قربون جدیدو برم. چقدر ساده شما. میگه چرا؟ میگه مگه نگفتن که یه عمل خیر مثلا 100 تا ثواب داره اما یه عمل بد یه عقاب داره. خب من یه انار میدوزم بعدش باید یه انار جواب بدم، بعدش 10 تا عشر مثلا امثالها ده برابر، خب یکیش جامون یکی نوت هم ثواب برم. مردی که احمق، تو متوجه باش اینجا وظایف الهی که اقتضای ایمان است و عمل نکه انسانیت. منم طرفدار انسانیت هم، اما انسانیت اگه نیاد ذیل یک دیانت خطرناک است. و این امروز هر کی را دیدید که یه جوری شکست خورد نمیخواد شکست بخوره، شور ایمان نداره. وقت شور ایمان چه کار میکنه؟ شور ایمان شما را به نور معنویت وصل میکنه، دیگه دنیا براتون خیلی مهم نیست. این که الان راندخار است، دیروز راندخار نبود. نور ایمان اگه داشت میدید نه اینجا داره حق یکی را میخوره، از اون طرف آسمان معنویت را از دست میده. ادامه بعد، ایمانی که ابعاد فراموش شده انسان را به اون برمیگردن. پس تا اینجا ما در این شماره یک به یه نکته بیشتر نرسیدیم، در واقع مقدمه است، انشاءالله باید روش صحبت کنیم که کربلا احیای انسانیت میکنه با شور ایمان. خب دوباره سوال براتون پیش میاد که پس جمع اینا چی شد؟ به صلوات بفرست. جمع این که هم سلحشوری هم رشادت هم عشق هم عاطفه، که این عاطفه رو ولی با یه سردار اومدست ودا کنه، با اون هیبت سردار، بلاخره هیبت سرداری ابو عبدالله رو دوباره دقت کنی، اینجوری لشکر ازش فرام کن. و جناب سکینه میگه که بابا دیگه بلدی نیشوند حضرت ها اینا. بعد هم حضرت نشستن گو منو بذارید رو زانو دو. اینا رو اگه درست نبینیم کم میبینیم. بابا همینه کربلا، کربلا ابعادی داره میخواد انسانیت را به بشر نشون بده. خب باید توش این صحنه هم باشه دیگه، همونطور که بلدی. خب ما تا اینجا باب بحثا با کردیم، حالا در شماره دو که هنوز بحث من خیلی ابهام توش هست میخوام بگیم که این راز شهادت که حضرت تو دل این سلحشوری ها میخواد با ما در میون بگذارد رو از خود قرآن میتونیم یه چیزای عجیبی پیدا کنیم. خب مقدمه من تا حالا اینجا این شد که هر میفهمید انگار یه چیزی تو دل این قضیه هست به نام شهادت. حضرت از قبل ولی اقلا از صبح عاشورا دارن یه چیزایی را روشن میکنن که همه نفهمیدن. هر فهمید. خب میگم هر که میتونست، دوباره تکرار میکنم که نه حالا با عمر صد هم راهی نکنه، بالاخره یه لشکری برای خودش داره، بعد بره دا مثلا یه مثل مختار که حالا بعدن پیش اومد، مختار مثل مختار یه جمعیت درست کنه دا پدر مثلا عمر صد و عبیدالله داره. چرا نیاد شهید میشه؟ بخی مرد حسابی شهید میشه که خلاص میشی؟ خب مخواستی واسه یه فرمانده بشی؟ چی میفهمید از کربلا که شهادت خودش موضوعیت داره؟ جمله من تکرار میکنم، این شهادت خودش موضوعیت داره، نه اینکه من گردنمو بدم تشریف ببرید شما سر منو ببرید. پس شب عاشورا هم که گفتن شهید میشین، پس این طوفان کشتن های دشمن چیه؟ خب باز دوباره چی آموزش دادن حضرت به لشکر عمر صد که حالا که میگن حلم ناصر ینصرونی، این طرف که میدونه که آخه حضرت که کسی ازش نمونده است، خب چرا دوباره میاد که شهید بشه؟ شهادت کی موضوعیت داره و وقتی که پیش اومد یه چیز عجیبی است. حالا میخواییم با همدیگه شماره دو را بخونیم. روزگار ما روزگاریست پرتلاطم برای اندیشیدن، برای حضور در آینده‌ای که باید از گذشته معنوی و قدسی که شهدای کربلا مد نظر داشتن آموخت. تکرار میکنم، برای حضور در آینده‌ای که باید از گذشته معنوی و قدسی که شهدای کربلا مد نظر داشتن آموخت و شهدای انقلاب اسلامی با شهادت خود بدان اشاره کردند، که خودتون بهتر میدونید. حاج قاسم عجیبه، سال بعدم با هم حاج قاسم از کجا میفهمه که بعد از شهادتش بیشتر ازش کار میاد؟ خب دیدین که خودش جملات خودش، سال بعدن با هم سال دیدین قوقایی که شد بعد از شهادتش. اون سناتوره گفته بود حاج قاسم سلیمانی شهید بیشتر مقابل آمریکا واسطه است تا حاج قاسم فرمانده اون به اصطلاح جریان برای قرارگاه قدس. حالا اینجا با اندیشیدن به شهدای کربلا و شهدای انقلاب اسلامی می توانیم به آینده ای فکر کنیم که بشر امروز در این ظلمات می تواند با نظر به آن آینده زندگی را شروع کند. اینا رو باید با هم بحث کنیم، زیرا با تفکر نسبت به پریروز و دیروز می توان فهمید به نور شهدای کربلا و شهدای جبهه ها آینده ما چه آینده ایست که خداوند در بسران فرمود. بالاخره بکشیم خودمونا بعضی قرآن چیزی گیر نمیاریم، به قرآن بعضی قرآن چیزی گیر نمیاریم. حالا یخته به این آیات نگاه کنید، بالاخره بخواید و نخواید این آیات مربوط به شهداست. شهید شهدا، سید شهدا هم کیان؟ وجود مقدس حضرت ابو عبدالله. پس این آیات در واقع اصلش مربوط به کیه؟ حضرت ابو عبدالله. و ذیل حضرت ابو عبدالله شهدای کربلا. هیچ، من به شما بگم، هیچ جبهه شهادت چه قبل از جریان کربلا چه بعد از جریان کربلا به اندازه کربلا نیست. دلایلش هم شاید خودتون بهتر بدون من هم عرایز میکنم. پس این آیات در واقع مصداق کاملش کربلاست. ببین هست یا نست با هم میخونیم، ببین خدا نسبت به شهدا چه بابی را با کرده. میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. بله میخوام زود رد بشم، زمان نداری. بل احیاء عند ربهم يرزقون. ببینید ما سه تا حیات داریم، یه حیاتی که من و شما در اینجا نشستیم غذا میخوریم نفس میکشیم، یه حیاتی که بعد از که مردیم برامون پیش میاد، حیات برزخی میفرماد. بلد این صریح های قرآن هم هست که بعد از برزخ بعضی ها میگن که خدایا ما را برگردون به علی عمل از ساده هست کلا من برائهم برزخ. خب این دو تا حیات داریم. خدا میفرماد شهدا یه حیات دیگه هم دارد، بهش ما میگم حیات سوم. حضرت آقای خامنه حفظ الله فرمودن که این حیاتی است که شهدا بعد از شهادتشون فعال ترند. حالا ما ببینیم قرآن هم همینه میگه، میگه این شهدا بعد از شهادتشون یه نوع حیات دارن. اندرب به هم یرزقون، روش فکر کنید، رزقشون جنون آب که نمیخواد، چی به اینا میرسه بعد از شهادت؟ به ابو عبدالله بعد از شهادتشون چی میرسه؟ خود آیه رو ادامه فرحینه به ما آتاهم الله. حضرت خیلی خوشحالن شبه بلدین دیگه، تو قتلگاه هم میخندیدن که اون باهلی مشهور میگه که من اصلا یادم رفته بود این مرد داره شهید میشه، از بس چهره شاد بود. حالا بعد شهادت تازه فرحین به ما آتاهم الله من فضله. و اینجا چه دقت کنیم، حالا این شهدا حالا شهید شدن اما چون حیات دارن یستبشرونه بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. دیگه قرآن دیگه میگه اینا به بچه‌هایی که من شهید نشدن، لم یلحقوا بهم، هنوز ملحق نشدن بهشون، ولی من خلفهم، اما پشت اینا رو گرفتن. من خلفهم نکته مهمی داره، به اینا میگن چی؟ نگران نباشید. عجیبه، یعنی شهدا امام حسین علیه السلام حالا که شهید شدن با روحانیت شهادتشون میگن که آقا نگران نباشید. که چی؟ الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف یعنی چه؟ یعنی نگران از آینده. حزن یعنی چه؟ یعنی نگران از اینکه کوتاهی هامون یه وقت کار دستمون نده. میگه نه، آینده دارید. من اگه بخوام سریع بحثم رو جمع کنم، این جمله میگه که شهدا متوجه میشن با شهادتشون جهان جدیدی شروع میشه، آینده ای شروع میشه. بعد میفرماد که ناشد بعد یستبشرون به نعمت ان الله. روش خودتون فکر کنید، این شهدای دو تا استبشار یعنی بشارت میدن، یه بشارت دیگه هم میدن، میگن نگران نباشید، نعمت الهیه در پیش است. علامه طباطبایی میفرمان که نعمت وقتی مطلق بیاد یعنی ولایت، یعنی نگران نباشید، آخرش ولایت الهیه به سراغ تو میاد، ولایت دشمنان اسلام میره. و یک قسمت آخر آیه خیلی کار ازش میاد. من برای علمای تبریز یه جلسه داشتیم روی این قسمت آخر بحث کردم، بعد اومدم بیرون جمله شون این بود که خوب کاری کردی اینا، گفت یادمون رفته بود. علما که یادش ده بیره تذکر بود. آخر آیه هست که ولا و ان الله لا یزیع اجر المؤمنین. من اتفاقا دلم میخواد قایش میکنم رو این دقت کنیم. میفرماد آدم ها اگه پا شهادت بیاد وسط، این شهدا یه اجری میخوان از خدا دیگه. اجرشون چی؟ اگه میخواستن بهش برن که خب شب عاشورا که حضرت گفتن که برید، میرفتن و گناه نمیکردن. اینا چی میخواد؟ جز میخواستن نظام اموی سرنگون بشه. شهدای خودمون رو بعد باید بحث کنیم رو این. شهدای خودمون اگه یعنی میگه جبهه رفتن واجب نبود، میدونی که امام واجب نکرده بود، یعنی اگه کسی جبهه نمیرفت گناه نکرده. خب اینا که رفتن عجلشون این بود که بهش برن، خب نمیرفتن نماز و روزاشون رو انجام دادن میرفتن به. جز این است که شهدای خود ما و میخواستن استکبار متزلزل بشه. خب حالا بفرمان، خواهش کنم اینجا رو دقت کن، از روزی که حضرت ابو عبدالله شهید شدن سال 61 تا روزی که به قول آقای مطهری کتاب حماسه حسینی، آقای مطهری خیلی کتاب نورانیه، میفرماد از اون روز جریان اموی ها به هم خورد، اما تا سال 132 اینا ادامه داشتن. ببین جریان عوض شد، ولی فردا که همه چی گل و بلبل نشد. به اسلام میگن که پروسس، فرایند تغییر کرد. به قول آقای مطهری دیگه دائم اموی ها در انفعال بودن، در صورت که قبلا طلبکار بودن. شهدای کربلا ورقا برگردوندن، اما تا اینکه شرایط برگرده و جریان، حضرت امام صادق چند تا شاگرد داشتن یادتون باشه، کربلا کاری کردن اموی، اینا رو بعداً باید بحث کنیم، که حضرت امام سجاد میگن ما وقتی وارد مدینه شدیم به اندازه انگشتان دست دوست نداشتیم، دوست یاور نداشتی. حالا همین امام سجاد کارشون به جایی رسید که فرزندشون امام باقر و امام صادق، تاریخ میگه 4000 شاگرد داشتن. شاگرد ها میدونی یعنی چی؟ یعنی علمای اهل سنت جهان اسلام اومدن شدن شاگرد امام صادق. من که فکر کنیم ورق ورگشت، پروسس بهش میگن، فرایند پیش اومد. این آیه رو فقط همین اندازه دیگه تو خودتو، چون شرحش ها به نظرم رفقا بتونن بخونن. در 4 نکته بنده عرایضی داشتم، میخوام بگم که روی این آیه فکر کنید که خود شهادت یه آینده ای میسازه. میگه خدا اجر شهدا، اینجا منظور شهداست دیگه، و آخر آیه رو ببینید، ربر بحث شهداست و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. این مؤمنین اینجا یعنی کیا؟ اونا که قبلا گفته بود که قتلوا فی سبیل الله، اینا را اجرشون خدا ضایع نمیکنه. یعنی نتیجه این شهادت ها هرچند که با عصر روی این جسدهای مبارک رفتن تا خون و گوشت و خاک یکی بشه، خب پس دیگه تموم شدن دیگه. تو مدینه وقتی فهمیدن حضرت ابا عبدالله شهید شدن، حاکم مدینه گفت خونه های بنی هاشم هم خراب کنید، که دیگه پس تمام شد دیگه. اینا رو خیلی دقت کنید، مگه خود از بوش پدر بوش پسر نگفت کاری میکنیم که این نظام اسلامی به طوری نابود بشه که اصلا مردم سرشون رو بالا نکنن بگن نظام اسلامی داریم؟ یعنی اینا فکر میکنن که تموم شد دیگه. خب اما شما باید از کربلا یه چیزی یاد گیریم برای امروز، و امروز رو به کربلا بس کنیم. حرفم اینجاست که خدا میگه نه، اینا رو درسته به نظر خودشون گوشت و خون و خاک یکی کردن، ولی خدا نمیذاره زحمات اینا که احیای اسلام و انسانیت بود از بین بره. امروز هم ما در شهادت هامون امیدها داریم. خدایا به حقیقت شهدای کربلا راهی که راه ایمان و انسانیت هست برای ما گشاده بفرما. الله 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 ال